ساعت 15:03 بعد از ظهر در ایران است. صدای رادیو فردا را میشنوید. میزان مرگ و میر روزانه در پی ابتلا به کووید 19 در ایران به مرز 200 نفر رسیده است. نوری المالکی انتقاد حسین شریعت مداری از مرجع تقلید شیعه را محکوم کرد. و تشدید درگیری ها میان جمهوری های آذربایجان و ارمنستان شماره کشته بر جای گذاشت. سلام، خوش آمدید به این بخش خبری رادیو فردا در بعد از ظهر روز دوشنبه 7 مهر 1399. من بابک غفوری آذر هستم. سیما لاری، سخنگوی وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران، روز دوشنبه با اعلام آمار 24 ساعته گذشته از ابتلای بیش از 4000 نفر دیگر به کووید 19 در ایران خبر داد. خانم لاری همچنین درباره آمار مرگ و میر در 24 ساعت گذشته گفت:
متاسفانه طی 24 ساعت گذشته 190 نفر از هموطنان عزیزمون رو در اثر ابتلا به بیماری کووید 19 از دست دادیم. با احتساب این، مجموع جانباختگان تا به امروز به 25779 نفر رسیدن.
انتشار این آمار روزانه که مورد تایید نهادهای مستقل نیست، در حالی انجام می شود که با تشدید بحران کرونا در ایران، اختلاف میان برخی مقام‌های حکومتی نیز افزایش یافته است. روز یکشنبه وزیر بهداشت ایران در سخنانی کنایه‌آمیز خطاب به رئیس بانک مرکزی ایران گفته است برای اینکه موجب به گفته او تزلزل پایه‌های نظام و تغییر نرخ دلار نشود، به معاونش دستور داده است بودجه اندکی که برای مبارزه با کرونا اختصاص یافته بود را برگرداند. کلایه و کنایه وزیر بهداشت ایران مربوط به مشکلات تخصیص 1 میلیارد یورو از محل صندوق ملی توسعه برای مقابله با کرونا است که 18 فروردین امسال با موافقت رهبر جمهوری اسلامی صورت گرفت. نخست وزیر پیشین عراق انتقاد مدیر مسئول روزنامه کیهان از آیت الله سیستانی مرجع تقلید شیعه عراقی را به شدت محکوم کرده و خواستار اصلاح این موضع‌گیری شد. به گزارش وبسایت شفقنامه، نزدیک به منابع عراقی، نوری المالکی انتقاد حسین شریعت مداری را توهین به مرجعیت و توهین به همه مردم عراق دانسته است. سعید خطیب زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، هم روز دوشنبه در واکنش به این رویداد موضع روزنامه کیهان را بی ارتباط با رویکرد جمهوری اسلامی دانست. مدیر مسئول روزنامه کیهان پیشتر درخواست آیت الله سیستانی برای نظارت سازمان ملل بر انتخابات پارلمانی عراق را خوشبینی به بیگانگان خوانده بود. در دومین روز تشدید درگیری‌ها میان جمهوری‌های آذربایجان و ارمنستان در منطقه ناگورنو-قره‌باغ، روز دوشنبه 15 تن دیگر کشته شدند. همزمان الهام علیوف، رئیس جمهوری آذربایجان، دستور بسیج محدود نیروهای نظامی آن کشور را صادر کرد. این در حالی است که رهبران کشورهای مختلف دنیا با هشدار نسبت به گسترش ابعاد درگیری‌های حاضر، خواستار پایان آن از سوی طرفین شدند. نیروهای قره‌باغ روز گذشته از کشته شدن دست کم 23 تن و مجروح شدن بیش از 100 تن دیگر در این منطقه خبر داده بودند. جمهوری آذربایجان میگوید نیروهایش 7 دهکده قره‌باغ را به تصرف درآوردند. آرایک هارتونیان، رئیس تشکیلات مورد حمایت ارمنستان، بامداد دوشنبه اعلام کرد که مواضعی را در نزدیکی تالیش در جنوب از دست داده، اما سوگند خورد آنها را پس خواهد گرفت. او روز یکشنبه خواستار مذاکره شده بود. جمهوری‌های آذربایجان و ارمنستان از حدود 3 دهه قبل بر سر منطقه قره‌باغ دچار اختلاف هستند و درگیری‌های پیشین میان این دو کشور کشته‌های بسیاری بر جای گذاشته است. کانون نویسندگان ایران در بیانیه‌ای خواستار آزادی بی‌قید و شرط 3 تن از اعضایش شد که روز شنبه 5 مهر برای اجرای حکم زندان به زندان اوین منتقل شدند. کانون نویسندگان روز یکشنبه در بیانیه خود اتهامات رضا خندان مهابادی، بکتاش آبتین و کیوان باجن را بی اساس خواند. این نهاد مدنی با اشاره به شیوع ویروس کرونا و کمبود امکانات در زندان‌ها تأکید کرد زندانی کردن این 3 نویسنده به مثابه فرستادن معترضان و مخالفان به قربانگاه است. درباره این رویداد ساعتی پیش با حافظ موسوی، شاعر و نویسنده شناخته شده و از اعضای کانون نویسندگان ایران، گفتگو کردم و نخست درباره ارزیابی او از این اتفاق پرسیدم.
حکمایی که برای 3 نفر از اعضای کانون نویسندگان صادر شده مربوط به پرونده چند سال است. اتهاماشون هم اتهامای بی اساسی و حکمی هم که صادر کردن که بسیار غیر عادلانه و ظالمانه ای هست. به ویژه اجرای حکم الان در شرایطی که تهران در بدترین در واقع دوره شیوع کرونا هست و اعلام کردن روزانه متجاوز از 200 نفر کشته داریم میدیم و در زندان ها هیچ گونه امکانات بهداشتی و درمانی به اون شکلی که حتی در بیرون هم در واقع کاملا در دسترسی اونجا وضع بدتره، در چنین شرایطی من فکر میکنم رفتار بسیار ظالمانه ای هست که علیه سه نویسنده انجام دادن، اونم با اتهامایی که گفتن اقدام علیه امنیت ملی. خب مصداق این چی است؟ سالانه اعضای کان نویسندگان بر مزار مختاری و پوینده و شاملو جمع شدن و حالا البته در این چند سال هم اغلب نیروی انتظامی و نیروهای امنیتی مانع حضور جمعیت بر سر مزار شدن. خب این اتهام اتهام بی اساسیه. کجا اقدام علیه امنیت ملی به شمار میاد در مملکتی که سنگ روی سنگ بد نیست و مردم با هزار یک شد گرفتاری و فقر و نداری و از شمد بحران رو برو هستن. اتهامایی که این دوستان ما دارن، نشریه داخلی کانون رو منتشر میکرد، نشریه داخلی کانون احتیاج و مجوز نداری، تعداد اندکی برای خود اعضای نشریه منتشر میشد. یا مثلا این دوستان به همراه جمع در واقع بیشتری از اعضای کانون نویسندگان تاریخچه 50 ساله کانون نویسندگان رو تدوین کردن. این در واقع کتاب قرار بوده که در اختیار اعضا در درون در واقع خود تشکیلات کانون نویسندگان قرار بگیره. کتاب حتی قبل از توزیع، قبل از اینکه به دست کانون برسه توقیف شده. بنابراین خود نفس این حکم ظالمانه است. اجرای حکم در این شرایط کرونا واقعا به نظر من همونجوری که در بیانیه کانون نویسندگان هم آمده، جور در واقع انتقام کشی، انگاری دارن گروهی رو به قربانگاه میفرستن و امیدوارم اعتراض هایی که صورت میگیره باعث آزادی این سنویسنده بشه.
فکر میکنه چرا اصرار به اجرای این احکام در این شرایط وجود داشته؟ میتونه مرتبط بر افزایش فشارها بر کانون نویسندگان ایران باشه؟
کانون نویسندگان یک نهاد صنفی و فرهنگی که 52 سال پیش نویسندگان آزادی خواه و مستقل ایران تشکیل دادن. این کانون یک حرف هم بیشتر نداره: دفاع از آزادی اندیشه و بیان به هیچ حصر و استثناء. این حرف در واقع حرف کهنه شدنی نیست. میل به آزادی، خواست آزادی، خواست آزادی بیان در فطرت و در سرشت انسان نهفته است. به همین دلیلی که در این 52 سال با همه فشارهایی که چه در گذشته چه در رژیم فعلی آمده، کانون نویسندگان ایران به کار خودش ادامه داده، همچنان هم ادامه خواهد داد. و کانون نه داعیه سیاسی داره، نه قصد قدرتگیری داره. کانون میخواد از آزادی بیان، از آزادی اندیشه دفاع بکنه. کانون میگه که هر کسی یا همگان حق دارن درباره همه چیزی فکر بکنن، بنویسن، بیاندیشن و نوشتهشون رو منتشر بکنن. این خواست خاصی نیست که بشه از وجدان جامعه پاکش کرد. به نظر من حکومت هایی که وجود آزادی بیان رو، گردش آزادی اطلاعات رو به ضرر خودشون میدونن و میخوان مردم رو در بیخبری نگه دارن، سعی میکنن چون این نهادهایی رو از جلوی پای خودشون بردارن، در حالی که همچه کاری شدنی نیست. به نظر من در واقع به یک جوری زندانی کردن این دوستان ما، البته بی سابقه هم نیست، در دهه 70 تعدادی از نویسندگان رو به قتل رسوندن، به طرز فجیع به قتل رسوندن، ولی خب کماکان خواست در واقع کار نویسندگان رو نویسندگان دیگری پی گرفتن. یک جوری زهر چشم گرفتن، یک جوری خاموش کردن صدای نویسندگان مستقله و به نظر من راه به جایی نمیبره.
گفتگو با حافظ موسوی، شاعر و اعضای کانون نویسندگان ایران رو درباره بیانیه تازه این نهاد فرهنگی و هنری شنیدید.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
آمریکا به دولت عراق و متحدانش اعلام کرده است که چنانچه این دولت نتواند مانع حملات راکتی به سفارتخانه آمریکا و پرسنل مرتبط با حضور آمریکا در عراق شود، ایالات متحده سفارتخانه‌اش را در این کشور تعطیل خواهد کرد و نیروهایش را نیز از این کشور بیرون خواهد برد. در این باره بیشتر بشنوید در گزارشی از حمید فاطمی.
پیشتر خبرگزاری فرانسه گزارش داده بود که مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا در گفتگو با برهم صالح رئیس جمهور عراق به او هشدار داده است که چنانچه حملات راکتی به سفارتخانه آمریکا در محله سبز بغداد قطع نشوند، آمریکا سفارتخانه خود را تعطیل خواهد کرد و همه دیپلمات‌ها و 3000 نیروی باقی مانده خود در عراق را خارج خواهد کرد. اکنون به نوشته روزنامه واشنگتن پست، مقامات عراقی از این هشدار آمریکا سخت غافلگیر شدند. به نوشته واشنگتن پست، احمد ملا طلال، یکی از سخنگویان مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق، روز یکشنبه ابراز امیدواری کرد که آمریکا در تصمیم خود تجدید نظر کند. وی گفت این حملات را گروه‌های یاغی و خودسری انجام می‌دهند که هدفشان خدشه‌دار کردن روابط عراق و آمریکاست و بسته شدن سفارت آمریکا به سود آنها تمام خواهد شد. به نوشته واشنگتن پست، مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا شنبه شب این تصمیم را به اطلاع نخست وزیر عراق نیز رسانده است. دو مقام رسمی در عراق نیز گفتند که سفارتخانه‌های کشورهای آنها نیز در جریان تصمیم آمریکا قرار گرفتند. یک دیپلمات غربی به واشنگتن پست میگوید بسته شدن سفارت آمریکا 90 روز طول می‌کشد و این مدت فرصتی است برای تجدید نظر در تصمیم آمریکا. یک مقام عراقی هم گفته است که آمریکا خواهان اقدامات شدیدتر علیه شبه نظامیان شده و گفته است در این صورت در تصمیمش تجدید نظر خواهد کرد. در این میان گزارش‌هایی درباره احتمال خروج سفیر آمریکا از بغداد و رفتنش به کنسولگری کشورش در اربیل هم مطرح شده. خبرگزاری فرانسه به نقل از یک مقام عراقی نوشته است که آمریکایی‌ها فقط خشمگین نیستند بلکه بسیار 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 خشمگینند. به گفته تحلیلگران، تهدید و خشم واشنگتن احتمالاً یکی از دلایل اصلی سفر فؤاد حسین وزیر خارجه عراق به تهران است. اما مقامات جمهوری اسلامی در دیدار با او خواستار تأمین امنیت نمایندگی‌های سیاسی ایران شدند و همچنین از دولت عراق خواستند در مورد قتل قاسم سلیمانی به مسئولیت‌های خود عمل کند. به نوشته واشنگتن پست، پس از کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه توسط آمریکا در عراق، شماری از نمایندگان مجلس عراق خواستار خروج آمریکا از این کشور شدند و حملات راکتی شبه نظامیان شیعه وابسته به جمهوری اسلامی ایران به سفارتخانه آمریکا و بمب‌گذاری‌های کوچک و حمله به پایگاه‌های محل استقرار نیروهای آمریکایی در عراق افزایش یافته است. در این حملات دو شهروند آمریکایی، یک بریتانیایی و چند تن از نیروهای عراقی تاکنون کشته شدند. اخیراً یک بمب نیز بر سر راه یک خودرو سفارتخانه بریتانیا در عراق منفجر شد. مصطفی الکاظمی پس از رسیدن به نخست وزیری کوشید از طریق بستن منابع مالی این گروه‌ها و بازسازی نیروهای امنیتی عراق مانع عملیات شبه نظامیان شود، اما به نوشته واشنگتن پست این گروه‌ها در مقابل حملات خود را افزایش دادند. حتی به گزارش واشنگتن پست، مقامات امنیتی عراق ترور هشام الهاشمی، یکی از نزدیکان مصطفی الکاظمی را نیز به گروه‌های نزدیک به جمهوری اسلامی نسبت می‌دهند. یک مقام بلندپایه دفتر نخست وزیر عراق به واشنگتن پست گفته است که مصطفی الکاظمی از کشورهای اروپایی متحد عراق خواسته است آمریکا را از تصمیم خود منصرف کنند و گفته است تصمیم آمریکا در صورت عملی شدن بر ثبات عراق لطمه می‌زند.
با شنیدن این گزارش درباره اولتیماتوم دولت آمریکا به دولت عراق برای حفظ و حفظ امنیت سفارت آمریکا در عراق و جلوگیری از حملات راکتی به این سفارتخانه. به پایان این بخش خبری از رادیو فردا میرسیم. بخش بعدی خبرها مجله بعد از ظهر رادیو فرداست، رأس ساعت 4 بعد از ظهر به وقت ایران. دعوت میکنم همراه اون مجله هم باشید که گزارش ها و خبرهای مفصل تری درباره آخرین تحولات ایران و جهان داره.